دایان صحبت میکرد وضع زندگی اینا رو سوال میکرد، من میدم به پهنای صورتش عشق میریزه. اون زندگی رقتباره. بعضی از یه روستایان شبهای به خصوص زمستان که ما نمیتوانستیم برگردیم در خانه همین روستاییان، البته در اکثر شهرستان ها این مسئله جاری و ساریه. کتاب غیر از کلام الله مجید حافظ و شاهنامه هست. و خب شاهنامه یا حافظ میخوندیم، صحبت میکرد با اینها.
مشفق کاشانی جزو اولین همراهان شعری سهراب سپهری بود. اولین مجموعه شعر سهراب سپهری که در قالب شعر کلاسیک بود با مقدمه استاد مشفق چاپ و منتشر شد. اما پس از اینکه سهراب در شعر سبک جدیدی را در پیش گرفت، شعرهای اولین مجموعه خیش را در 8 کتاب منتشر کرد. وی پس از مهاجرت به تهران همچنان با مشفق مکاتبه داشت و نامه رد و بدل می کردند.
حدود 2 سال سهراب در کاشان بود. اصل مسئله همین هست که من اون موقع اینطور که عرض کردم در 3 روزنامه آثاری رو ما به عنوان طنز به نام مستعار علیه سرمایه‌داران می ساختیم و منتشر می شد. و یه روزی که سهراب کنار من بود، من دیدم کاغذی در دستش هست، گفتم چیه سهراب؟ ازش که بندم شعری ساخته طنز برای همین سرمایه‌دارا. وقتی نگاه کردم دیدم شعر از نظر وزن، از نظر محتوا بسیار قرص و محکم. گفتم سهراب تو مثل این که شعر ساختی یا مطالعه زیاد در این زمینه داری؟ گفت تا حدی. بعدها که من بیشتر با سهراب آشنا شدم، متوجه شدم که سهراب واقعا با ادب گذشته سر کار داشته، یعنی بیشتر علاقه به آثار صاحب و کلین کاشانی و بیدل که نسخه گزینه ای بر دستش. و از همون موقع دیگه ما به چند نفر از دوستان، من جمله دکتر حبیب الله صناعتی پویا که از دوستان نزدیک ما با سهراب بود، 3 نفری کارمون همین ساختن شعر بود به طنز. اولین کار سهراب در شعر جدی مثنوی هست که به عنوان یک داستان به نام آرامگاه عشق یا در کنار چمن سروده. من اون موقع سال 1326 یه مقدمه کوتاهی نوشتم و در اونجا نظر دادم که این یکی از چهره‌های درخشان شعر آینده خواهد بود، که در این زمان که در همین دوره که بعضی از دوستان سهراب این نسخه رو دیده بودن دست من، میگفتن شما تشخیصت خیلی جالب بوده. گفتم خب من این رو دیدم دیگه در سهراب. دید
سهراب پس از شرکت در امتحانات 6 ادبی و اخذ دیپلم دوره دبیرستان به تهران آمد. وی در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران مشغول به تحصیل شد و همزمان با دانشگاه به استخدام شرکت نفت درآمد که پس از 8 ماه از این شغل استعفا داد.
خب سالیانی که تو دانشکده بودیم از سال 33 شروع شد. سهراب چند سالی با من اختلاف سالی نداشت ولی تو دانشکده اصلا مطرح نبود.
معصومه سیحون، نقاش و همکار سهراب سپهری.
مهمترین چیزی که بین بچه‌ها بود این همفکری و نزدیکی روحی و یه نوع نمیدونم کششی بود که در اثر کارهایی که میکردیم به هم نزدیک میشد. سهراب یکی از محبوب‌ترین بچه‌ای بود که تو دانشگاه بود.
در سال 1330 سپهری اولین مجموعه شعر خود را به نام مرگ رنگ با قالب شعر نیمایی منتشر کرد. او در سال 1332 از دانشکده هنرهای زیبا فارغ التحصیل و نشان درجه اول علمی را دریافت کرد. در این سالها در چند نمایشگاه نقاشی شرکت کرد.
عنوان من سپهری رو میشه اینجوری تعریف کرد که در واقع شاعر بی زمان و بی مکان باید گفت.
محمود معتقدی، شاعر و منتقد.
و همین بی زمان بی مکان بودن باعث میشه که شعرش دارای ساختار خاصی باشه. نگفته نمونی که در واقع سابقه کار سپهری رو باید از این دیدگاه هم دید که در دهه 30 در واقع که سپهری به حوزه شعر نزدیک شد، با استفاده از آموزه‌های زنده یاد نیما تونسته اغلب تقریباً بسیار از شعرهاش رو در فضاهای شعر نیمایی بگه و یکی از ویژگی‌های شعر سپهری هم رعایت اوزان شعر نیمایی بود. ذهن زبان شاعر در اون دوران در واقع دوران خیلی فضاهای محدودی رو در واقع در بر داره و از یک رومانتیسم خاصی هم پیروی میکنه. اما این قضیه هرچی به دهه 40 نزدیک میشه و به حجم سبز و آوار آفتاب اینا که میرسیم، میبینیم سهراب با ذهن و زبان خیلی قوی تری به حوزه شعر نزدیک شد.
سهراب سپهری توانست مجموعه دوم شعرش را با نام زندگی خوابها منتشر کند. همچنین در قسمت موزه های اداره کل هنرهای زیبا مشغول کار شد و همزمان در هنرستان هنرهای زیبا کار تدریس را شروع کرد.
سهراب یکی از محبوب ترین استادای دانشکده بود. کار کردن باهاش خیلی راحت بود.
گلی امامی، نویسنده و مترجم.
و این نکته بود که واقعا برای همه ما که تازه از دبیرستان آمده بودیم بیرون یا بسیاری از دانشسرا آمده بودن، هنرکده هنرهای زیبا آمده بودن بیرون یا هنرستان هنرهای زیبا بهتره بگم، خیلی جذاب بود و همه به طرفش کشیدن.
سهراب سپهری به دلیل علاقه‌اش به مشرق زمین، به کشورهای چون ژاپن، افغانستان، پاکستان، هندوستان و چین سفر کرد. در ژاپن زندگی و هنر حکاکی بر روی چوب را آموخت و در کنار آن به ترجمه اشعار کهن ژاپنی و چینی پرداخت. در مرداد 1336 از راه زمینی به کشورهای فرانسه و انگلیس سفر کرد و در مدرسه هنرهای زیبای پاریس در رشته لیتوگرافی ثبت نام کرد. در زمانی که همراه با حسین زنده‌رودی در پاریس بود، بورس تحصیلیش قطع و برای تأمین مخارج زندگی و بیشتر ماندن در فرانسه و ادامه نقاشی شروع به کارهای خدماتی کرد.
یک نکته‌ای که خیلی در واقع برای من همیشه جالب بوده در سهراب سپهری، سلوک گستردی هست که این شاعر و نقاش و هنرمند بسیار برجسته با شعر و اصولا هنر داشته. این سلوک گسترده البته شاید در نگاه اول چیز مبهمی باشه و خیلی نشه در واقع از نظر نگاه انتقادی، نگاه تحلیلی تعریفش کرد، ولی خود من تعریفی که همیشه در ذهنم هست از یک هنرمند برجسته و والا و نسبت به سلوکش اینه که اون شاعر یا اون هنرمند چقدر در واقع با هنرش و در هنرش و با هنرش زندگی میکنه. من فکر میکنم اگر یک نمونه عالی و برجسته در دوره معاصر بخوایم پیدا کنیم که در هنرش و با هنرش و در درون هنرش زندگی میکنه، اون شخص بی تردید سهراب سپهریه.
سهراب سپهری تا آخر عمر در نمایشگاه‌های نقاشی حضور داشت. به این مدتی با سمت سرپرست سازمان سمعی و بصری در اداره کل اطلاعات وزارت کشاورزی مشغول به کار شد. همچنین از مهر سال 1340 در هنرکده هنرهای تزئینی تهران شروع به تدریس کرد. وی در اسفند 1341 از تمام مشاغل دولتی کنارگیری کرد و حضورش در زمینه شعر و نقاشی پررنگ تر شد.
خب سهراب یک آدم عادی و متعارف معنی معمولی کلام نبود، یعنی که همه کارهایی که همه میکنن بکنه.
کریم امامی، نویسنده و مترجم.
اون خودش یه هنرمند میدونست، خودش رو فکر میکرد که باید یک جوری زندگی بکنه که به هنرش کمک بکنه. دنبال پول در آوردن به اون معنی نبود که به خاطرش هر کاری که لازم باشه بکنه، میخواست زندگی پاک و ساده و صمیمی داشته باشه. کار دولتی راه کرد برای که تمام وقت نقاش باشه. عرضم خدمتتون که با هر کسی که دلش نمیخواست معاشرت نمیکرد، فقط با اشخاص خیلی کمی معدودی، دوستایی که از قدیم داشت معاشرت میکرد. تا شب اول نماش نمیمد حاضر باشه که پوز بده یا اصلا احساس کنن مردم که داره خود نمایی میکنه. در اون چه که ما دیدیم و میشناختیم این بود که اونقدر مؤدب، اونقدر صمیمی، اونقدر دوست داشتنی بود که آدم باور نمیکرد.
خصوصیات اخلاقی سهراب سپهری مانند فروتنی، کمال طلبی، خجالتی بودن و دیدگاه انسان مدارانش بسیار گسترده بود. به همین دلیل آثار او همیشه مورد نقد و بررسی قرار می گرفت. در سال 1358 سهراب سپهری به بیماری سرطان خون مبتلا شد و برای درمان به انگلستان رفت. به دلیل پیشرفت بیماری او به تهران بازگشت. سرانجام در غروب 1 اردیبهشت ماه 1359 در بیمارستان پارس دار فانی را وداع گفت.
ساعت 1:02 بود، من داشتم اتوکشی میکردم، تلفن زنگ زد. پری خانی گفتن که سهراب امروز اعتصاب کرده، آب داغ میده نمیخوره، گورش رفته بالا و شما پاشین بیاین. گفتم پری خانی من الان میرسم.
معصومه سیحون، نقاش و همکار سهراب سپهری.
رفتم دسته گل کوچولوی ضعیف برش جدا کردم، به دو رفتم مریض خونه، رفتم سر یخچال بعد از سلام علیک. دو تا لیوان برداشتم، یک شوپر آب میوه کردم، یک شوپر آب و گفتم آب میوه میخوری یا آب؟ گفت هر کدوم شما بدین. گفتم هر دوشو میارم، هر کدوم میخوری؟ یواش یواش هر دوشو میخوری. گفت باشی. بعد لیوان آبی گرفت خورد و در این زمین جعفر بودم. بعد من جعفرم دوشتیم برش تعریف میکردیم، از چیزهای مختلف حرف میزنیم که یک دفعه سهراب گفتش که توی دلم یه چیزی حرکت میکنه، نمیدونم چی. تا اومدیم بگیم که چیه، کلاش رفت بالا. من فقط میدونم که خوش شدم. فریاد دادم جعفر، سهراب مرد. گفت دوی توی راه رو پرستاره اینا رو خبر کرد، اینا اومدن به دستگاه یا نه. بعد گفتن شما از اتاق بریم بیرون. اینا هم داشتم تون تون چیز میکردم که بتونم راه بندازم. بعد از یه مدت کوتاه قبل از اینم به در اتاق برسم، گفتم دیگه فایده نداره و اصلا غیر قابل قبول بود که خدای چه جوری. من فقط اومدم بیرون به جعفر نگاه کردم، گفتم بریم، چون پروانه توی اتاق انتظار اونجا نشسته با دوستش. من گفتم پروانه، سهراب تموم کرد. پرستارا رفتن، برانکا رو بردن، سهراب بردیم. بردیم تو سرخونه توی یک بشو. توی این کشو مثل پیرم تو رو بیغت شده.
سهراب سپهری در صحن امامزاده سلطان علی ابن محمد باقر روستای مشهد اردهان واقع در اطراف کاشان به خاک سپرده شد. در ابتدای کاشی فیروزه‌ای در محل دفن سهراب سپهری قرار گرفت، اما بعداً توسط خانواده او یک سنگ سفید با دستخط و حکاکی رضا مافی و قسمتی از شعر واهی در لحظه از کتاب حجم سبز بر روی محل دفن وی نصب شد.
به سراغ من اگر می آیید، پشت هیچستان، پشت هیچستان جاییست. پشت هیچستان رگ‌های هوا پر باستهاییست که خبر می آرند از گل وا شده دورترین بوته خاک. روی شنها هم نقش های سم اسبان سواران ظریفی است که سم به سر تپه معراج شقایق رفتند. پشت ایچستان چتر خواهش باز است. تا نسیم آتشی در بن برگی بدود زنگ باران به صدا میاد. آدم اینجا تنهاست و در این تنهایی سایه نارونی تا ابدیت جاری است.
بیشتر اشعار سهراب سپهری در قالب نیمایی است و از تصویرسازی‌های خلاقانه و بکری برخوردار است. سپهری به دور از جامعه آثار خود را خلق می‌کرد و مکان‌های تنهایی او کویرهای کاشان و یا قریه چنار بود. اشعار سهراب سپهری از صمیمیت و تصویرهای تازه و بکر سرشار بود. از معروف‌ترین اشعار سپهری می‌توان به مسافر، صدای پای آب و نشانی اشاره کرد. صدای پای آب از بلندترین شعرهای نو در زبان فارسی به حساب می آید.
یعنی شما دیگه اینو تو دبستانم دبیرستانم که برید همه تشخیص بدن این شعر سپهر.
محمد حقوقی، شاعر و منتقد ادبی.
اصلا زبان به قدری روه و مشخصه که ممکنه مثلا حتی بعضی از شعرهای معروف معاصر نفهمن. ولی سپهری رو کاملا میتونن تشخیص بدن. به همین دلیل هم زبانیش قابل تقلید. یعنی هر جوانی به خودش اجازه میده و به خصوص الان در رادیو تلویزیون ما که پر است از شعرهایی به تقلید از کار سپهری. البته اون ارزشو نداره. ولی زبان سپهری زبانیش در حقیقت از زاده از تصویر هست، نه زاده از نفس زبان.
عناوین اشعار سهراب سپهری از این قرار است: مرگ رنگ، زندگی خوابها در کنار چمن یا آرامگاه عشق، آوار آفتاب، شرق اندوه، حجم سبز، هنوز در سفرم، پیغام ماهی ها، جای پای دوست و هشت کتاب.
پس از لحظه های دراز بر درخت خاک سری پنجرم برگی رویید و نسیم سبزی تار پود خفته مرا لرزاند و هنوز من ریشه های تنم را در شنهای رویاها فرو نبرده بودم که به راه افتادم. پس از لحظه های دراز سایه دستی روی وجودم افتاد و لرزش انگشتانش بیدارم کرد و هنوز من پرتو تنهای خودم را در ورطه تاریک درونم نیفکنده بودم که به راه افتادم. پس از لحظه های دراز پرتو گرمی در مرداب یخزده ساعت افتاد و لنگری آمد و رفتش را در روحم ریخت و هنوز من در مرداب فراموشی نلغزیده بودم که به راه افتادم. پس از لحظه های دراز یک لحظه گذشت، برگی از درخت خاکستری پنجرم فرو افتاد، دستی سایش را از روی وجودم برچید و لنگری در مرداب ساعت یخ بست.
همراهانی گرامی، در این لحظه برنامه ورزش رو میشنوید.
خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، من برهانی هستم. با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با برنامه ورزشی در خدمت شما خواهیم بود. با ما همراه باشید. عزیزان همراه، در آغاز برنامه و بررسی اخبار روز دنیای پرهیجان ورزش در این روزها خواهیم پرداخت. سپاهان اصفهان 4 بازیکن خارجی خود را کنار گذاشت. بنی یدر، ابوبکر کامارا، برایان دابو و وحدت حنانوف در فهرست خروجی سپاهانند و فقط انزانزه باقی خواهد ماند. بنی یدر، مهاجم فرانسوی که با جنجال و هیاهوی بسیار به سپاهان آمد، اولین خروجی این فصل سپاهان است. ابوبکر کامارا و دابو 2 خروجی دیگر سپاهان هستند. اما وحدت حنانوف، مدافع تاجیکستانی، هم دیگر بازیکنی است که کارترون، سرمربی فرانسوی سپاهان، او را از فهرست خود کنار گذاشته است. با این ترتیب از جمع بازیکنان خارجی سپاهان فقط انزونزه، هافبک فرانسوی، در سپاهان باقی میماند و احتمالاً این تیم یک مهاجم خارجی خوب هم جذب خواهد کرد. سپاهان فصل گذشته نایب قهرمان لیگ برتر شد و به همراه تراکتور در لیگ نخبگان آسیا حضور خواهد داشت. البته تیم اصفهانی از مرحله پلی آف وارد این رقابت ها می شود. قضاوت داوران ایرانی در دیدار تیم‌های فوتبال فیلیپین و تاجیکستان. بازی دوم فیلیپین و تاجیکستان از مرحله انتخابی جام ملت‌های آسیا روز سه‌شنبه 20 خرداد ماه در فیلیپین برگزار می‌شود و با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا داوران ایرانی این بازی را قضاوت می‌کنند. داور این بازی حسن اکرمی و کمک ها فرهاد فرهادپور، امیر محمد داوودزاده و داور چهارم امیر عرب براقی می باشد. خب یاران همراه و ورزش دوستان گرامی، همان طوری که در جریان هستید، فینال مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا 2025 بین تیم‌های اینتر میلان ایتالیا و پاریس سن ژرمن فرانسه هفته آینده روز 31 می 2025 در آلمان قرار است که برگزار شود. ورزش دوستان گرامی، در این بخش از برنامه با معرفی یک قهرمان دنیای ورزش می‌پردازیم. با ما همراه باشید. غلامرضا تختی، کشتیگیر مشهور و افسانه‌ای ایران، در روز پنجم شهریور سال 1309 هجری شمسی در خانواده متوسط در محله خان‌آباد در تهران به دنیا آمد. رجب خان پدر تختی غیر از وی دو پسر و دو دختر دیگر نیز داشت که همه آنها از غلامرضا بزرگتر بودند. نخستین واقعه که در کودکی غلامرضا روی داد و ضربه بزرگ و فراموش نشدنی بر روح او وارد کرد آن بود که مرحوم پدرش برای تأمین معاش خانواده ناچار شد خانه مسکونی خود را گرو بگذارد. شادروان تختی به لحظات مشکل خانوادگی فقط 9 سال در دبستان و دبیرستان منوچهری خان‌آباد درس خواند. شادروان تختی در مصاحبه با اشاره به فقر و مشقت زمان نوجوانیش میگوید: با آنکه علاقه فراوان به ورزش داشتم، مجبور بودم که در جستجوی کار برایم زندگی نان و آب لازم داشت. برای مدت به خوزستان رفتم و در ازای روز 7 یا 8 من کار کردم. دنیا در حال جنگ، یعنی جنگ جهانی دوم بود. زندگی به سختی می گذشت. تختی در سال 1329 به سبب علاقه به کشتی و ورزش باستانی به باشگاه پولاد رفت. به دلیل علاقه و استعداد وافره که نسبت به کشتی نشان داد، مورد توجه مرحوم حسین رضازاده مدیر آن باشگاه قرار گرفت. غلامرضا ورزش را از نوجوانی آغاز کرد. ورزش در ابتدا برای او نوع سرگرمی بود. در همان ابتدا خیال قهرمان شدن مدت او را به وسوسه انداخت. اما از همان نوجوانی که تازه به فکر باشگاه رفتن افتاده بود، اعتقاد داشت که ورزش برای تندرستی و سلامت جان و تن هر دو لازم است. تختی در دوران خدمت سربازی در سربازخانه با استفاده از فرصت‌ها و توجهات فراهم شده، با ویژه تشویق و حمایت دبیر وقت فدراسیون کشتی که در دژبان ارتش فعالیت داشت، تمرینات کشتی خود را بار دیگر آغاز کرد. به این ترتیب تختی با تمرین و پشتکار مثال زدنی رفته رفته خود را بازیابی کرد و سرانجام در سال 1330 هجری شمسی در وزن 79 کیلوگرم با عضویت تیم ملی درآمد و در نخستین دوره مسابقه های کشتی آزاد قهرمانان جهان سال 1951 با وجود آنکه هنوز 21 سال داشت، نایب قهرمان جهان شد. مسابقات سال 1951 فنلاند برای تختی آغاز راه بود که طی 15 سال آینده با کسب ده‌ها پیروزی و فتح سکوهای متعدد قهرمانی در بزرگترین میادین بین المللی کشتی ادامه یافت. شادروان غلامرضا تختی در سال 1952 در نخستین حضور خود در رقابت‌های المپی با کسب 6 پیروزی و قبول یک شکست در برابر دیوید جی ماکارودزا از شوروی صاحب نشان نقره شد و در این مسابقه ها توانست حیدر ظفر ترک را که سال پیش با غلبه بر تختی قهرمان جهان شده بود را شکست دهد. تختی در دومین دوره مسابقات جهانی که در سال 1954 در توکیو برگزار شد در وزن هفتم 87 کیلوگرم به رقابت پرداخت که با وجود شایستگی فراوانی که از خود بروز داد با قبول یک شکست غیر منتظره در برابر واکینگ پالم سوئدی از راهیابی به فینال باز ماند و در نهایت عنوان چهارمی این وزن را به دست آورد. تختی 6 ماه بعد در یک دیدار دوستانه در سوئد پالم را با ضربه فنی شکست داد و باخت غافلگرایانه تاکیو را به خوبی جبران کرد. شادروان تختی همچنین در سال 1955 در جشنواره بین المللی ورشو موفق به کسب نشانه نقره شد، اما سومین دوره مسابقه قهرمانی جهان سال 1957 در استانبول تجربه تلخی برای مرحوم تختی بود، وای که در این دوره از رقابت ها برای اولین و آخرین بار در وزن فوق سنگین آن زمان کشتی می گرفت به دلیل وزن بسیار نسبت به رقیبان با دو باخت حذف شد. در بازی های المپی استرالیا که در سال 1956 برگزار شد تختی یک بار دیگر در وزن 87 کیلوگرم با مساف رقیبان از شوروی، آمریکا، ژاپن، آفریقای جنوبی، کانادا و استرالیا رفت و با شکست تمامی حریفان اولین نشانی طلای خود را بگردن آویخت. این برای نخستین بار بود که دو قهرمان از آمریکا و شوروی در یک سکوی معتبر جهانی پایین تر از حریف ایرانی قرار می گرفتند. جهان پهلوان تختی در اسفند ماه همان سال با غلبه به مرحوم حسین نوری به مقام پهلوانی ایران دست یافت و صاحب بازوبند شد و در سالهای 1336 و 1337 نیز این عنوان را تکرار کرد. جهان پهلوان تختی در سال 1958 در بازی های آسیای توکیو و مسابقات قهرمانی جهان در صوفیا به ترتیب نشانهای طلا و نقره این رقابت ها را به گردن آویخت و در سال 1959 در چهارمین دوره مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان که در تهران برگزار شد سیومین عنوان قهرمانی جهان خود را کسب کرد. باریس کالایف از شوروی تنها کشتیگیر بود که با امتیاز به تختی باخت و در 5 کشتی دیگر رقیبان مجارستانی، لهستانی، فرانسوی، بلغار و ترک با ضربه فنی مغلوب پهلوانی ایران شدند. 17 دوره بازی های المپی ایتالیا سال 1960 تختی کاپیتان تیم ملی و پرتجربه ترین کشتیگیر ایران که در این رقابت ها در وزن هفتم به میدان رفته بود پس از پیروزی در 5 دیدار در مسابقه نهایی با قبول شکست در برابر اسمت آتالی از ترکیه به گردن آویز نقره دست یافت. مسابقه های قهرمانی جهان در ژاپن میدان فراموش نشدنی برای کشتی ایران بود. تیم ملی کشتی آزاد ایران پس از حضور در 8 دوره مسابقات المپی و جام جهانی در رقابت های جهانی سال 1959 ژاپن پر افتخارترین حضور خود در تاریخ کشتی را رقم زد و با دریافت 5 نشان طلا، 1 نشان نقره، 1 نشان برنز و 1 عنوان پنجمی و مقام قهرمانی کشتی آزاد جهان دست یافت. یافت. جهان پهلوان تختی که در این مسابقات در وزن 87 کیلوگرم با مساف حریفان رفته بود با حضور مقتدرانه آخرین مدال طلای خود را به گردن آویخت. قهرمان ارزشمند ایران در شرایط در این دیدارها شرکت کرد که از بیماری خطرناک رنج می برد. با این حال عشق به ملت ایران او را به مساف با بزرگترین قهرمانان جهان کشاند. شدت بیماری تختی به حد بود که پس از دیدار فینال سریعاً به نیویورک منتقل و روز بعد در بیمارستان بزرگ نیویورک تحت عمل جراحی قرار گرفت. در فاصله سالهای 1962 تا سال 1966 جهان پهلوان تختی با وجود سن بالا همچنان عضو تیم ملی ایران بود، اما تنها در بازی‌های المپیک سال 1964 توکیو شرکت کرد که در این دیدار با بداقبالی از کسب چهارمین نشانی المپیک خود بازمان و با عنوان چهارمی جهان اکتفا کرد. البته جانشینان تختی در مسابقات جهانی صافیا سال 1963 و منچستر سال 1965 از دریافت حتی یک امتیاز در وزن هفتم ناموفق بودند. این امر در کنار عشق وافری که ملت ایران با جهان پهلوان داشتند، موجی از درخواست های مردمی و مطبوعاتی برای حضور مجدد تختی در رقابت های جهانی را برانگیخته بود. پهلوان 36 ساله ایران با وجود عدم آمادگی کافی و گذشتن از مرز بازنشستگی شرکت در مسابقه های جهانی سال 1966 را پذیرفت. تختی در مسابقات انتخاباتی جهانی سال 1966 از نظر نتایج فنی و پیروزی با ضربه فنی بهترین چهره شناخته شده و با عنوان بهترین کشتیگیر وزن هفتم ایران راهی آمریکا شده بود. با این حال کارشکنی و برخوردهای سویی که از سوی برخی افراد و مقامات نسبت به او روا می‌شد، روحیه او را تضعیف کرده بود. تختی در دوران زندگی ورزشیش رکورددار شرکت در المپیک‌ها و کسب بیشترین مدال از این آوردگاه بود. در 4 دوره المپیک حضور داشت و حاصل آن 1 طلا، 2 نقره و 1 عنوان چهارم بود که در کشتی ایران این امر اتفاق نادر است. جهان پهلوان علاوه بر قهرمانی به لحاظ منیش و رفتار انسانی و سجایای اخلاقی پسندیده و جوانمردی و نودوستی شهره خاص و آن بوده است. او زندگی خود را وقف مردم کرده بود. شادروان تختی در ورزش باستانی و کشتی پهلوانی نیز دارای تبحر و مهارت بود، چنانه که 3 بار پهلوان ایران شد و هر بار کشتیگیران نامدار را مغلوب کرد. و 4 ماه پس از بازگشت از آخرین سفر خود سال 1966 در آبان ماه سال 1345 زندگی مشترک خود را با همسرش آغاز کرد که حاصل آن تولد فرزندش بابک در سال 1346 بود. پس از گذشت 4 ماه از تولد فرزندش خبری در گذشت وی اعلام شد و همه را در اندوه عظیم و بهت شگفت انگیز فرو برد. روحش شاد و جایش جنت باد. شما عزیزان گرامی می توانید این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را با نشانی این رادیو parstude.ir/tg دریافت نمایید. عزیزان همراه، در همین جا به پایان قسمت دیگر از برنامه ورزشی رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید صمیمانه از شما سپاسگزاریم. تا برنامه‌های دیگر، خدا نگهدار.
دوستان شنونده، پرتو از آفتاب آماده پخش است. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
کشور ما خوشبختانه از لحاظ قرآن پیشرفتش یک پیشرفت سریع و به نسبت کشورهای دیگری که ما ببینیم به مراتب سریع‌تر بوده. یعنی ما کشوری که قرآن در اون محجور بود، تلاوت قرآن محدود بود، تو شهرهای بزرگ 2-3-5 جلسه قرآن بود، 4-5 حد اکثر 6-7 قاری مثلا قرآن که قرآن خوب میخوندن، تجویدی میخوندن وجود داشتن. امروز خوشبختانه در سراسر کشور، حتی در شهرهای کوچیک، شاید در بعضی روستاها هستن، قرآن برجسته هستن، برجستگی ماست و نمیتوانن ادعا کنن که جمهوری اسلامی از لحاظ قرآنی نتوانسته کار بکنه. نه، خیلی به حمد الله خوب کار شده.
یارانی همراه، امیدوارم که برنامه پرتو از آفتاب موردی پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. هم اکنون آسیای مرکزی را خواهید شنید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر آسیای مرکزی و قفقاز پرداخته می شود. امیدوارم تا پایان برنامه همراه ما باشید. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، در دیدار رشید مراد، وزیر کارهای خارجه ترکمنستان، با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران علاقمند به ارتقای سطح روابط و گسترش همکاری ها در عرصه های مختلف با همسایگان و بخصوص ترکمنستان است گفت ایران علاوه بر علاقمندی برای واردات گاز از ترکمنستان ظرفیت ها و توانمندی های کارآمد نیز برای صادرات و سواب آن به کشورهای منطقه دارد. پزشکیان افزود علاوه بر همکاری در زمینه تبادل گاز، جمهوری اسلامی ایران علاقمند به گسترش همکاری مشترک با ترکمنستان در عرصه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سرمایه گذاری، راه، حمل و نقل، ترانزیت و دیگر بخش ها است. تعمیق و تقویت همکاری ها و بخصوص سرمایه گذاری های مشترک و متقابل می تواند رفاه، آسایش، دوستی و امنیت آینده دو ملت را تضمین کند. همان هدفی که رهبر ملی ترکمنستان با برگزاری اجلاس بین المللی صلح و اعتماد به دنبال آن است. وزیر امور خارجه ترکمنستان نیز در این دیدار گفت ترکمنستان در عرصه همکاری های اقتصادی با ایران افق های بلند و دور را میبیند و همه اقدامات خود را به این اساس طراحی و اجرا میکند. آرمین گریگوریان دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان که برای شرکت در همایش مجمع گفتگوی تهران به تهران آمده بود با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و در مورد روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین المللی گفتگو کرد. در این دیدار دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان روابط دو کشور را بسیار خوب و مثبت ارزیابی کرد و بر اراده جدی دولت ارمنستان برای توسعه هرچی بیشتر روابط همه‌جانبه با ایران به ویژه در زمینه‌های اقتصادی و تجاری با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فراوان موجود و استفاده از فرصت‌های نهایی شدن توافق بین ایران و اتحادیه اقتصاد اوراسیا تأکید نمود. گریگوریان همچنین ابراز امیدواری کرد که نشست‌ها و مباحث مهم مطرح در این همایش سبب نزدیکی دیدگاه‌ها و مواضع کشورهای شرکت کننده در راستای تقویت صلح و ثبات در منطقه و جهان شود. وزیر امور خارجه ایران نیز در این دیدار با یادآوری سفر اخیر خود به یروان و گفتگوی بسیار خوب صورت گرفته با مقامات عالی رتبه ارمنستان تأکید کرد. روابط ایران و ارمنستان مسیر بسیار خوبی را طی می‌کند و جمهوری اسلامی ایران علاقمند به گسترش مناسبات دوستانه مبتنی بر منافع متقابل با ارمنستان است. علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در دیدار حکمت حاجیف دستیار سیاست خارجی رئیس جمهور آذربایجان گفت پیوندهای تاریخی و همسایگی دو کشور اجاب میکند که روابط اقتصادی و سیاسی به عالی ترین سطح ارتقا یابد. احمدیان سرعت بخشیدن به احداث مسیرهای ترانزیتی میان دو کشور را یک ضرورت برشمردند و تأکید کردند. اجرای این طرحهای مهم نیاز است در عالی ترین سطح پیگیری شود. دستیار سیاست خارجی رئیس جمهور آذربایجان است در این دیدار با اشاره به امضای اسناد همکاری میان تهران و باکو خاطر نشان کرد. اکنون روابط دو کشور در بخش‌های مختلف از یک تحرک و پویایی برخوردار است که استمرار خواهد یافت. دستیار سیاست خارجی رئیس جمهور آذربایجان با اشاره به اهمیت مسیر کریدور از ایران و احداث راه‌های ترانزیتی تأکید کرد. باکو مصمم است روابط دو کشور در زمینه‌های تجاری، مبادلات بانکی و توسعه میادین مشترک انرژتیکا را با قوت روش دهد. علی علیزاده سفیر جمهوری آذربایجان در تهران با کاظم غریب آبادی معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه و نماینده ویژه ایران در امور دریای خزر دیدار و گفتگو کرد. طرفین در این دیدار ضمن مرور آخرین تحولات در روابط دو جانبه در خصوص همکاری‌ها در حوزه حفاظت از محیط زیست دریای خزر، اجرای کنوانسیون تهران و برگزاری هفتمین نشست کشورهای عضو این کنوانسیون در ایران و دیگر موضوعات مربوط به این دریا گفتگو کردند. رجب طیب اردوغان و قاسم جارمت توقیف رئیسان جمهوری ترکیه و قزاقستان در تماس تلفنی ضمن بررسی روابط دو جانبه درباره تحولات منطقه و جهان نیز گفتگو کردند. اردوغان در تماس تلفنی با قاسم جارمت توقیف رئیس جمهوری قزاقستان درباره روابط دو جانبه و مسائل منطقه و بین المللی رایزنی کرد. اردوغان در این تماس تلفنی بر تقویت همکاری های ترکیه و قزاقستان در چارچوب روابط دو جانبه تاکید کرد. نشست شورای مجمع پارلمانی سازمان پیمان امنیت دست جمعی در بیشکک پایتخت قرغیزستان برگزار شد. در این نشست نورلانبک توربکونگولو رئیس مجلس قرغیزستان، ویچسالون والیدین رئیس دومای دولت روسیه، آرلان کوشانوف رئیس مجلس قزاقستان، فیضعلی ایدیزاده رئیس مجلس عالی تاجیکستان و یگور سرگینگوف رئیس مجمع ملی بلاروس شرکت کردند. دستور کار این نشست شامل بررسی 17 موضوع مختلف است. پیشتر نیز گزارش شده بود که وزیران انرژتیکا و منابع آبی ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان در تاشکان گرد هم آمدند تا درباره مدیریت منابع آب و انرژتیکا در فصل تابستان گفتگو کنند.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی.
سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی یک ائتلاف نظامی بین دولتی در منطقه اوراسیا است که در سال 1992 میلادی در تاشکند ازبکستان به امضا رسید. ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه و تاجیکستان این پیمان را امضا کردند. این پیمان 18 سپتامبر سال 2003 در راستای اجرایی شدن تصمیم سران دولت‌های عضو با یک سازمان منطقه‌ای بین المللی تبدیل شد که مقر آن در مسکو قرار دارد. هدف اصلی این سازمان تعدل و تعمیق همکاری‌های نظامی سیاسی، رشد ساختارهای چندجانبه، فرایندهای همکاری برای تضمین امنیت ملی کشورهای عضو بر پایه مبانی مشترک و کمک رسانی شامل کمک‌های نظامی به کشورهای عضو است. دولت گرجستان با هدف مهار مهاجرت و نفوذ خارجی قوانین جدید و سختگیرانه از جمله اخراج مدام العمر و محدودیت پناهندگی را در دست تصویب دارد. این تحولات در بحبوحه افزایش بی‌سابقه مهاجران با ویژه روس‌ها و نگرانی‌های فزاینده امنیتی و اجتماعی روی می‌دهد. پارلمان گرجستان در تاریخ 3 اپریل بررسی بسته قانون 200 صفحه‌ای به عنوان حمایت بین المللی را با هدف مبارزه با مهاجرت غیر قانونی به گرجستان و پیشگیری از سوء استفاده از رویه پناهندگی را به پایان رساند. وزارت کشور گرجستان این تغییرات قانونی را تهیه کرده و پیشبینی می شود در اواخر ماه می در پارلمان گرجستان تصویب شود. حزب حاکم رویای گرجستان تلاش میکند همزمان با مهار سطح بالای مهاجران غیرقانونی در گرجستان دخالت شهروندان خارجی در زندگی سیاسی کشور را نیز محدود کند. بر اساس تحولات قانونی مجازات جدید شامل اخراج یک شهروند خارجی از گرجستان و ممنوعیت ورود به کشور تا پایان عمر با قانون جزا و قانون تخلفات اداری اضافه خواهد شد. علاوه بر این ماده در قانون اداری برای اخراج شهروندان خارجی از گرجستان در مورد اوباشگری جزئی، خرابکاری، نافرمانی از پلیس، توهین لفظی به یک از مقامات رسمی و نقض قوانین و تجمعات و تظاهرات که شامل ممنوعیت ورود تا 3 سال می شود گنجانده شده است. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
یارانی همراه، در این لحظه تکرار بربال اندیشه را میشنوید.
بربال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند نیکو سرشت. درود و سلام بر شما همراهان برنامه بربال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما کتاب دوستان هستیم. از اینکه ما رو میشنوید خرسندیم. نشانی اینترنتی برنامه بدین قرار است: parstoday.com/tajik. این برنامه اختصاص دارد به رمان نویس مشهور سوری خانم کلت خوری. با ما همراه باشید. خوری زاده 1931 میلادی شاعر و رمان نویس سوری است. وی نوه وزیر